أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله اول این فصل فرمودن لا یجوز و تزویج و امرأت فی العده، این تزویج باطلون و علاوه بر بطلان یه احکام وضعیه دارد که عمده هو حرمت الابدی، لا یجوز نکاح و امرأت اذا کانت فی عدت الغیر ولو تزوجها حرمت ابدی میارد، در صورت علم به حکم و موضوع و در صورت جهل اذا دخل بها. اساس مسئله اینیست که در چند روز هفته گذشته بحث شد، روایاتش، ادلش، تعارضاتش، جمع بین روایات، روایاتی که خودش شاهد جمع بود و حاکم در مسئله بود بحث شد. به دنبال این مسئله که اساس چند مسئله مربوط به اینه و از فروع همین مسئله است که در تحریر یکی پس از دیگری نقل میکند، بیان میکند، مسئله دوم، مسئله سوم، مسئله چهارم، مسئله پنجم تا مسئله هفتم و هشتم، اینا همه مربوط به همین اساس و بنیانه، ولی خب از ابعاد و جهات مختلف. یکی از اونها مسئله دوم، حالا به ترتیب همون تحریر، ولو در عروه بعضی از اینها قبل و بعد بیان شده، مسئله دوم سوم گذاشته شده، مسئله سوم دوم، ولی خب ما متبعمون ترتیب تحریر الوسیله و وسیله سیده. مسئله دوم می‌فرمایند لو وکل عهدن فی تزویج امرأت له، چه فرمودید؟ بله، در عروه وقتی میخواد این مسئله را مطرح بکند از اینجا شروع میکند که اذا زوجه الولی فی عدت الغیر مع علمه بالحکم والموضوع او زوجه الوکیل فی التزویج بدون تعیین الزوجه کذالک لا یوجب الحرمت الابدیه. اول ولی را در عروه مطرح میکند، ولی در وسیله از بحث ولی چشم پوشی کرده و از همون وکیل شروع می کند. اگر کسی دیگری رو وکیل کرد که براش یه زن بگیره، این وکالت دو حالت داره. یه وقت وکیل می کند او را در تزویج، نمیگه کیو، اختیارش به دست خودت، یه زنی متناسب با من مثلا، به همین ترتیب، به همین عموم. بعد فزوجه، این وکیل رفت یه زنی رو براش عقد کرد که ذات عدتین، در حال عده بود، ذات عدتین این وکیل عقد کرد. در این که این عقد باطله طبق عموم قبل، لا شبهت فیها، موضوع بحث رو خوب عنایت کنی، عقد باطل، اما برای این مرد موکل حرمت ابدی میاره نسبت به این زن؟ نه، لم تحرم علی و این علم الوکیل بکونه ها فل عده، ولو وکیل میدونست این زن فل عده است، عالم به موضوع، عالم به حکم، این کارو کرد. اما موجب حرمت ابدی برای این مرد نمی شود. بله، و انما تحرم علی مع دخول، اما اگر دخول کرد اون وقت براش حرمت ابدی می شود. این اساس این مسئله. بعد فرع دوم رو خواهیم رسید. فرع دوم، و اما اگر وکالتش در تزویج مطلق نبود و انتخاب به دست این وکیل، بلکه عین الزوجه، و اما لو عین الزوجه فان کان الموکل گفت برو فلان خانم رو برای من عقد کن. حالا در اینجا اگر موکل بداند که این خانم در حال عده است، عالم به حکم و موضوع باشد و او رفت عقد کرد، حرمت علیه، اینجا موجب حرمت ابدی می شود. ولو کان الوکیل جاهلا بهما، ولو اینکه وکیل جاهل باشه، به خلاف العکس اگر خودش نمیدونست و او رو وکیل کرد در مورد این زن خاص، ولی وکیل میدونست در حال عدست و رفت عقد کرد، نه، اینجا موجب حرمت ابدی برای این مرد نمیشود. به خلاف العکس، فالمدار علم المکلف و جهله للوکیل، مدار اینه که خود اون موکل، اون علم الموکل، خود موکل بداند یا نداند، اگر بداند موجب حرمت ابدی، اگر نداند موجب حرمت ابدی نیست. وکیل بداند یا نداند دخالتی در این قضیه ندارد. این عبارت متن در این مسئله. در عروه همینطور که اشاره کردیم، اونجا هم در مسئله دوم همینو دارن که ازا زوجه الولی فی عدت الغیر مع علمهی بالحکم والموضوع او زوجه الوکیل فی تزویج بدون تعیین زوجت کذالک لا یوجب الحرمت الابدیه، ولیش به کنار، اگر وکیلی تزویج کرد برای کسی ولی اون موکل زوجه رو معین نکرده بود، معناش اینه وکالتش عام بود، او رفت کسی رو تزویج کرد که در عده بود، این موجب حرمت ابدی برای موکل نمی شود. لأن المنات علم الزوج لا ولیه او وکیله، خود اون زوج بداند و فرض نه این که نمیدونه، مثلا یه وکالت مطلق داده یا پدرش براش عقد کرده که ولیشه و او خبر نداره از این قضیه. نه، لو کان وکیلا فی تزویج امرأة معینه و هی فی العده فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه لکن المدار علم الموکل للوکیل. دو عبارت اینجا و عروه تقریبا مشابه به هم با یه تفاوت‌هایی. یه تفاوتش این است که در متن اینجا گفتن و انما تحرم علیه مع دخول، این مطلب رو در عروه متعرض نشده، ولو شارحین و ناظرین به عروه و محشین عروه همین جاهای اضافه کردن نسبت به متن عروه، ولی در خود عروه متعرض این قضیه نشده. شاید بگیم مرحوم سید در عروه در مقام بیان این بوده است که علم به حکم و موضوع به وسیله کی اونو میخواسته معین کنه، خود زوج، خود موکل، نه دیگری، نفی و اثبات در این جهت بوده. نسبت به اون فرع بعدش که حالا اگر جاهل بود و دخل به ها، او فعلا مورد بحث و گفتگوش نبوده و از این جهت اون رو متعرض نشده و ساکته، ولی دلیل بر این نیست که اختلاف باشه بین مرحوم سید صاحب عروه و سید صاحب وسیله. نه، چند سید صاحب عروه هم یقینا قبول داره که معد دخول یحرم ولو علم نداشته، مثلا اینو میدونه، قبول داره ولو جاهلا، اگر اینطور شد موجب حرمت ابدی میشه، ولی در مقام بیانش نبوده. حیث مسئله داره میخواد جدا کنه و روشن کنه که این علم و جهلی را که در اینجا مطرح کردیم در قسمت اول، که اگر علم عقد کنه کسی را در حال عده عالمن بالحکم والموضوع، علم خود اون زوج، نه علم یکی دیگر ولو کان وکیلش باشه یا ولیش باشه، علم او دخالت نداره، در مقام بیان این حیث بوده. ولذا اون شق دیگه مسئله را که ولو کان جاهلن ولی دخل به ها اونم حرمت ابدی میاره، اونشو دیگه مطرح نکرده است. ولا مشاهد هم شید
در دخول شک دیگه وجود نداشته که بیان کنه.
خیلی خوب، حالا شما اینجور بفرمایید. حالا اصل مسئله که منات علم خود زوجه، نه وکیلش و نه ولیش. مستمسک می‌فرمایند لأنه ظاهر الادله والمفروض عدمه و ان العالم هو الوکیل لا غیر. ادله میگه اگر این تزویج کرد مع العلم فکذا یحرم علیه ابدا. ظاهر ادله ظهور داره علم خودش، نه علم وکیلش، نه علم ولیه، شامل اونا نمیشه. و فرض در مسئله اینه که نه، خودش عالم نبود، فقط به یک کسی وکالت داد بره براش زن بگیره، حالا نمیدونه کیو داره میگیره، این فقط نشسته بود تو اتاق هجلش منتظر خانومش بود، حالا هر که براش بیاره. انتظارم خیلی بد دردیه دیگه. بله؟ یه همچین انتظار. بنابراین مسئله اصلش روشنه که منات علم، علم خودشه به دلیل روایات. حالا اگر روایات به نحو عمی قرار داده بود بودی نداشت، محال نبود، ولی نه، قرار نداده. اون متنی را که در روایات داریم مربوط به علم خودشه. بله آقا؟
زنش اما
اونا، اونی که قبلا تو مسئله بحث و اینا دیگه موکول به اونه. هر دوشون بدانن یا یکیشون بداند یک فیف الحرمت الابدی، اینو تو مسئله قبل گفتن، ما علم هما او علم احد هما. بله، نه، اینا موکول به اونجاست. بحث اینه که علم کی؟ اینجا هم باید بگیم علم، حالا فرضمون وکالت مرد است در تزویج، زن چه بسا خودش طرف تزویج بوده دیگه، وکیل نداشته. اون مورد بحث داشت. و اما این که و انما تحرم علیه مع الدخول، حد اکثرش اینه بسیار خوب، تو نمیدونستی، عقد تو جاهلانه بود، ولی موضوع دخول یه موضوع مستقل نیست برای خودش، که لو عقد علی امرأة فی العده و دخل بها، ولو به کلی خودش از اینکه این زن در عده است جاهل محض بود، دخل بها، این یک موضوع مستقلی است برای اینکه این موجب حرمت ابدی می شود ولو در حال جهل بوده عقدش. خب اینجا هم فرض این حاصله، ولو وکالتش تام بود و نمیدونست این وکیل حالا میره کیو انتخاب میکنه و تصادفا رفته یه نفری رو انتخاب کرده که در عده است، منم یعنی این موکلم هیچ خبر نداره، ولی حالا این که دخل بها موضوع حاصله، ولو مع الجهل نتیجتا موجب حرمت ابدی مع الدخول میشود. اینا دیگه کنه قضایا قیاساتها معها نیاز به توضیح نداره. بعد سید آمد گفت نعم، در متنم اینو جدا کردن. سید گفت اگر وکیل باشه در عقد زوجه خاصی، گفت برو اون هند رو برای من عقد کن معیناً، و میدانه است که او در عده است. خب طبعا وقتی او رفت عقد کرد، ولو عاقد اونه، ولی به وکالت از این شخص، نتیجتا این عقد فل عده منتسب به خود این شخص میشود و موجب حرمت میشود نفس العقد، ولو دخولم نکرده باشه. و اما لو عین الزوجه فان کان الموکل عالما بالحکم والموضوع حرمت علی، برو اون زن رو برای من عقد کن، در حالی که میدونست اون زن در عده است، میدونستم که عقد در عده حرامون. خب این مسبب شد، این عقد ینتسب الی، این تزویج ینتسب الی، و نتیجتا کافی است در صدق ادله رجل زوج امرأة فی عدتها، فرضینه بله فرض کردی چرا؟ ظاهرش اینه، وکالت وقتی به یکی میدن از همون آن وکالت شروع میشه. نه اون چه میدونه که حالا در عده است، اگه مثلا هم بدونه،
اگه فرض کنیم میدونه،
یه فرض کنیم میدونه چرا این کارو کرد. خب برای همین بدیش همینه که این کارو کرد، حالا جریمه میشه.
مگه اومد گفت من الان عقد کردم، این موکلش گفت چرا کردی الان که
نه خیلی، نه اطلاقی کلامش بود، خود او وادارش کرد، بی خود میگه چرا. بنابراین همین مطلبم عیناً خب در عروه آمد، ولی تعبیر عروه فالظاهر کونه کمباشرتی به نفسه، این مثل اینه که خودش رفته الان عقد کرده. فالظاهر کونه کمباشرتی به نفسه. خب این گفتگو تقریبا راجع به اسکلت مسئله، عوامل اصلی مسئله. در این حال پیرامون این مسئله جزئیاتی هست، گفتگوهایی که خوب عنایت کنید، یه مقدارم متشتت در کلام بزرگواران و محشین، هم در کلام آقای حکیم بحثایی داریم که حالا اشاره میکنیم، هم در کلام آقای خویی بحثایی داریم، و هم در حاشیه های متعددی که بر عروه در این مسئله هست جهات مختلفی از ابعاد مختلف مورد بحث و گفتگوی قرار گرفته. اولا مرحوم آقای حکیم در همین جا یه تعبیری را بر سید اشکال میکنه، میگه این تعبیر شما فظاهر کونهو کم مباشرتهی به نفسه، مثل اینه که خودش مباشرت کرده باشه. یعنی چی؟ آقای سید این چه تعبیریه اینجا به کار بردید؟ اصلا مگر در این مسئله مباشرت و عدم مباشرت فرقی میکنه؟ تفاوتی داره؟ یا مسئله به نحوی مربوط به مباشرت هست و اساس مسئله این است که خودش مباشرت در این عقد داشته باشه؟ تا حالا شما بگید اگر اینجورم شد وکالتش، اینم مثل مباشرت خودش میمونه؟ نه، اصلا موضوع مباشرت در اینجا دخالتی ندارد و انما الکلام عمده این است که بتونیم این تزویج را استناد بدیم به خود اون مرد و بگیم زوج فی العده، تزوج فی العده، اینو استناد بتونیم بدیم، حالا به مباشره باشه یا به تصویب باشه. این اصلا قضیه مباشرت در اینجا چرا مطرحش کردید؟ ما حالا عرض میکنیم که تشبیه سید در عبارت نبخواد به این که بگه اینجا عنوان مباشرت یه دخالتی داره و اینجا که وکالتش خاصه مثل مباشرت میبونه. نه، از ذر حکم اگر خودش عقد بسته بود چه بود؟ حکمش میشد حرمت ابدی. اینجا هم حکمش مثل اونجاست، نه از ما به عنوان مباشرت. یعنی همون طوری که در اونجا اگر خودش عقد کرده بود حرمت ابدی بود، در یک چنین وکالتی هم همون حکم رو داره، ولو به نظر شما و درستم هست، از این جهت که بازم یسلق انه زوج فی العده. کلمه مباشرت در اینجا نه به حساب اینکه این دخالت در حکم داشته باشه، بلکه تشبیه است در مقام بیان حکم که اینجا هم حکمش مثل اونه. بله آقا، باید تکرار کنه که فیحرم علیه ابدا، همونو باید بگه. اینم یه بیانشی. بله، مطلق چی میگفت؟ ببینید، فرض کرده ولو و کلهو کذا، حالا چی؟ یه خبر میخواد، یحرم علیه مؤبدا. این خبر یحرم علیه رو به این لسان بیان کرده که حکمش حکم اونه. این در این حال خلاصه به نظر ما این عبارت سهله و جای این گفتگو از مرحوم آقای حکیم نبود، اما مرحوم آقای خویی این اشکال آقای حکیم رو به نحوی جدیتر گرفته و بعد در صدد توجیه کلام سید برآمده. می فرماید منظور سید اینه که فرق بگذاره بین جایی که متعلق وکالت تزویج امرأه ذات عده معینیه و بین این که نه، متعلق وکالت تزویج امرأه‌ای باشد مطلقا و من دون تقیید به کونهی به کونها ذات عده و ان کان الوکیل یختار و ذالک فی الخارج. در یه مورد، اون مورد اول عبارت سید، وکالتش مطلق بود، نداشت زن معینی. حالا اتفاقا این وکیل بدسلیقه رفت یه زن ذات عده رو انتخاب کرد، به خلاف دوم که نه، در اون فرض دوم خود موکل زن ذات عده‌ای را معین کرده است. مرحوم سید میخواد فرق بگذاره بین این دوتا، فیحکم و فسانی به عدم ثبوت الحرمت الابدیه. ثانیه در کلام ایشون که میشه همون اول در کلام سید، اونجا گفت موجب حرمت ابدی نمیشود، لأن ظاهر التوکیل انه توکیل فی عقد و زواج صحیح، به خلاف قسم دوم که در عقد زن خاص. از اینجا خوب عنایت کنید، نمیدونم مطالعه فرمودید عبارت مرحوم آقای خویری یا نه، وارد میشن کنه یه نوع توجیه کلام سید به نحوه دیگری. مرحوم آقای حکیم فقط اتکال کرد رو این که آیا این نسبت داده میشه به این مرد موکل، انه تزوج فی العده ام لا، رو این حیث تکیه کرد. مرحوم آقای خویی داره وارد یک بحث جدید میشه که این بحث رو وقت حالا دنباله هم پیدا میکنه به جهاتی، میگه برای این که در اون شقی را که وکالت مطلق داده، وکالتش صحیحه، مورد وکالتش جایز بود، میتونست بره زن خارج از عده انتخاب کنه، حالا وکالت عام بود ولی به عمومه از نظر لفظ شامل اون زن فی العده هم بود ولی در واقع نبود، برای اینکه وکالتش نسبت به او فعلش صحیح نبود، اگر خود این شخص بخواد انجام بده جایز نبود، چیزی رو که برای خودش جایز نیست نمیتونه وکالت به دیگری بدهد، پس در حقیقت نسبت به او وکالت نداشت. عبارت ها رو عنایت کنید، ولو من خلاصه کردم، لأن ظاهر التوکیل انه توکیل فی عقد و زواج صحیح، ظاهر این که وکل تو که یه کار شرعی رو انجام بدی نه یه کار حروم، و من هنا فلا تکون الوکاله شاملتن لتزویجه امرأتن فی العده، بل یکون ذلک العقد عقدا فضولی یا فلا یوجب ثبوت حرمت ابدی،
چون
وکالتش نسبت به او شامل نبوده، بله باطل بوده. و هاذا به خلاف الاول که در یک مورد خاص به اصطلاح در یک مورد عام وکالت بدهد، برای اینکه اون وکالت شامل این عقد هم می شده ولو با انضمام امرأه دیگر، بالاخره وکالت عام بوده شاملش می شده. اما حالا بعد که البته این باز این عبارت تکرار می کنیم، اشاره به یک عبارتیست از کلام مرحوم آقای حکیم که ایشون لابلای عبارتش آورده، ایشون با این عبارت به اون اشاره میکنه. مرحوم آقای حکیم در مستمسر میگه سوا ان کانت الوکاله علی تزویجها بالخصوص ام بالعموم کما اذا قال زوجنی احدا بنات زیدن این من هن شعت و کان یعلم به ان نواهدتن من هن معینه فی العده، در این حال وکالت داد به صورت عام این من هن فالعبره، به اصطلاح مرحوم آقای خویی اینجا میگن به این که نه ولو کنارش هم یکی دیگه باشه ولی نسبت به او چنین، فالعبره نماهیه ابره این نماهیه به صدق تزوج به امرأت فی عدتها و عدمه، تا اونجایی که باز روی کلام مرحوم آقای حکیم برمیگرده رو اون مبنا صدق بکنه، نسبت بدیم که این مرد تزوج فی العده، صدق بکنه یا نه. حالا اجازه بدید یکی یکی این نکته کلام ایشون در عبارت بعضی از محشین دیگر هم آمده متابعتن برای ایشون. مرحوم آقای فاضل در حاشیه می فرمایند بل ان هذا التزویج خارج عن دائره الوکاله لتعلقها بالتزویج الصحیح و مع خروجه یسیر و فضولی لا يتفاوت الحال فيه بین علم موکل و عدمه. رفت سراغ همین نکته بطلان وکالت در یه موردی یا عدم شمول وکالت خارجون عن دائره الوکاله. نه اگر بعد این شد فضولی، مرحوم آقای خویی کرنگ این رو نتیجه گرفت که اگر فضولی شد دیگه این اثر نداره، ولی ایشون اضافه میکنه که اگر همین عقد فضولی را بعدن اون شخص موکل اجازه داد، این اجازه میشه منتسب به خودش، نسبت رو درست میکنه و نتیجتاً باز موجب حرمت ابدی می شود. اگر عقد فضولی را در باب نکاح درست دونستیم، نعم لو اجازه مع العلم و قلنا بشمول الادله للعقد الفضولی ایزن لا یبعد الحکم بالحرمت الابدیه. مشابه همین حاشیه را باز بعضی از بزرگواران دیگر دارند که همین تعبیرات در کلامشون هست در حواشی عره. تا اینجا خوب عنایت کنید، مرحوم آقای خویی خوب کنه دفاع کرد از تفصیل سید در یه فرض این چنینه موجب حرمت ابدی میشه، در یه فرض نمیشود، اما در مبانی بعد از بیان این مطلب برمیگردن روی یک مطلب جدیدی. نه اصلا در هیچ کدام از دو موردش، نه اول نه دوم، موجب حرمت ابدی نمی شود. چرا؟ نه یه مقدار دقیق. در عبارت اول در اون مقدار و فرق بین این دو صورت تعبیرشون بود که ان الظاهر اینی که وکالت یتعلق به ما هو صحیح، صورت ظهور استظهار از عموم وکالت، اما اینجا میگن نه اصلا وکالت نسبت به کار حرام باطلون. ظهور و استظهار نمیخواید، ولو صراحتن هم بگوید، ولی در یک کار حرام این وکالت باطلون. تعبیرشون اینجا اینه، میفرماید لأن التزویج فی العده حیث لا یتعطی نفس الموکل بالمباشره فی کل صورتین، در هر دو حال اگر خودش انجام میداد جایز نبود، حرام بود، حاصل نمیشد، باطل بود این عقد. فما لا یسه صدوره عن نفسه لا یسه فیه توکیل ایزن، وکالت هم درش درست نیست. فل وکالت و فیه باطلتون فلم یستر نکاح لا من نفسهی ولا من وکیله، نتیجتن اصلا نکاح فلعدهی واقع نشده، خودش که انجام نداد، وکیلش هم که وکالت نداشت وکالتش باطل بود، پس اصلا عقد فلعدهی کأنه لم یقع واقع نشده. ولذا در هر دو صورت میگن نه نشر حرمت نمی کنه در این وکالت. بگو حالا آقای مجیدی نیست توی مقدار ساکت باش، زود زنگ نزن. بله این بیان جدید ایشون. بله باز همین بیان هم مورد تبعیت بعض از اعلام محشین متأخر واقع شده، من جمله با این عبارت: الوکالت علی الحرام باطله فلا تشمل الوکالت العامل الحرام فیکون تزویجه فضولیاً نعم لو اجاز العقد بعد حصوله امکن القول بنشر الحرمه اذا کان الموکل عالما. زیلش فضولی شد و بعد اگر اجازه داد کذا مثل حاشیه آیه فاضل، اما صدرش اتکالش با حاشیه ایشون فرق میکنه. در اون حاشیه به اصطلاح خارج عن دائره الوکاله، این استظهاره که از اول خارج شامل نمیشه، ولی اینجا الوکالت علی الحرام باطله، به ما این که حرامه وکالتش باطله، دو مبناستا تفاوت داره بین اینها، ولی زیلش و وقت میشه وکالت باطل. حالا شد عقد فضولی اگر اجازهو ولی خودش میدونه و چنین، اون وقت میشه بله موجب حرمت ابدی. این در فرض اول. در فرض دوم که در روی زن معتده باشد وکالتش، اونم وکالت باطلتون. عیناً هم در اونجا هم همین تعبیر رو اشاره میکنن که اونجا هم وکالت باطلتون. در تعبیر دومشون قد عرفت ان نهاده الوکالت باطله. خب حالا شد دو نکته: یک ادعا خروجش از عموم وکالت بالاستظهار، آدمی است داره وکالت میده، وکالتش مربوط به کار حلاله نه مربوط به کار حرام، پس وکالتش شامل کار حرام نمیشه، اون استظهاره. یکیش بگیم نه، حتی اگر بدونیم عامم بگه صراحتنم بگوید وکالتش باطلون، چون وکالت لا یتعلق به امر حرام، نمیتواند. بنابراین این عقد انتصاب به اون موکل پیدا نمی کند. این بیان این بزرگواران. و حالا حواشی بر همین مبانی توروه تو این حواشی که در دسته 41 حاشیه خیلی هی مشابه به هم صدرن زیلن توی این حواشی بزرگان داریم.
اینجا نتیجه میشه پس خودش مباشرت عالمان آمدن افرمه که حرمت عبدن، چون ولو خودش بدوند وکیل بکنه چون وکالتش باطله حرمت عبد بعدش
نمیاد،
ولی که اصرار هم بکنه فلانی
افرمه نه که بله نمیاد. بله نتیجه فرمایشون ما عرض میکنیم یمکن، حالا اینا روش عنایت بفرمایید، فکر کنید چه اندازشو میپذیرید چه اندازشو نمیپذیرید. همه تون الحمدلله انشاءالله مجتهدون و بالخیار. یک چند نکتره بود. آیا موضوع نشر حرمت، حرمت ابدی در نکاح فل عده نکاح صحیحه؟ حتی اونجایی که خودش عقد میکنه فرض اینه این نکاح باطله، اینو کلمه کلمه که عرض میکنم روش انایل. موضوع لو تزوج فی العده آیا تزوج تزویجا صحیحا، این موضوع مسلم نه، قطعی نه، ولی هیچ وقت موضوع نداره، هیچ وقت. ولو کان جاهلا، جاهلم باشی که در واقع باطلون، در بطلان و صحتش که جهل و علم تفاوت نمی کنه. پس علایه ها نکاحی که در این روایات کلها موضوع برای نشر حرمت ابدی است، یک کار باطل. در این حال این اثر شرعاً برش مترتب شده، این که اشکالی درش نیست، شبهه‌ایه درش، این یه نکته اولی. پس اولا نکاحی که در کل این بحث ها مورد بحثه، نکاح صحیح نیست، نکاحیست که از اول باطلون. در این حال که باطلون، یک چنین اثری دارد، این یک. دو، بله عقد، بله
شما فرمود عقد همیشه صحیحه،
کی گفتی؟ کی گفتی؟ عقد صحیحه، عقد صحیحه،
عقد صحیحه،
عقد صحیح یعنی اونی که یترتب علیه الاثر المترقب، فرض اینه که این لا یترتب علیه الاثر المترقب، شکی درش نیست. بله صحیح، عبارتش، انشائش، امثال اینها که اینا رو حالا بند دوم عرض میکنی. بله در تمام این مسئله لو عقده لو تزوجه، همه اینها عنوان تزوجه و عقده آمده در حالی که مصداقش باطلون.
میشه
بگیم
عقد باطل، کلم
یکونه، کلم یکونه، نه اینجا کن یکونه، کن یکونه در این حکمه، نسبت به خودش کن لم یکونه، امشب چی کارش نمیتونه بکنه، و در این حال هیچ وقتم دیگه،
در این حال که باطله اثر شرعیش، اما اثر معکوس رو داره.
بله بله اثر معکوس رو داره. بسیار. نکته دوم اینه که در این مورد بحث ما، حالا وکله کسی را و رفع اون عقد، حالا به نحو مختلف، به اون شکل اول یا به شکل دوم، او رفت عقد خوند، صیغه ایجاب و قبول صدر من، آیا این عقد به عنوان عام ولو اینجا مصداقا عقد باطل واقع شد یا نشد؟ عملا در خارج این تحقق وجود پیدا کرد یا نه؟ در این که این عقد واقع شد که شکی نیست. پس این دو نکته دومم لا ریب فیه، بله عقد شده، صحیح نشده، عقد شده، الفاظ، همون الفاظ رو بهش میگیم عقد، الفاظ با یه شرایطی میشه عقد، اون شرایط بحث فعل عده بودنشه، بحث. حالا اون شرایط نباشه ولی عقد شده، عقد فعل عده، نه این که اگه فعل عده شد عقد نیست، تزوج فل عده
واقع نمیشه و چون شرایطش نیست واقع نشده.
نه درست نیست این حرف، عقد واقع شده،
اگر
اگر من نماز بدون نیت بکنم نماز خوندم.
پس ببینید نماز نخوندید، ولی همونی که اینجا میگه به این که لو تزوج فی العده، حالا خودش عقد واقع شد، نکاح واقع شد، خیلی خوب، پس هیچ جا اصلا این مسئله اساس نداره. امام صادق هم تو این همه روایتی گفته حرف بیهوده زده، همینه دیگه معناش. معنای معنای فرمایش شما و به قول آقای سبحانی چی؟ فرمایش که شما همینه. حالا انشالله فردا دنباله.